سلام عرض میکنم، امیدوارم بحث خوبی پیش رو داشته باشیم.
انشالله. بله خانم دکتر بهرام، انشالله میپیوندم به جمع ما.
آقای دکتر، بله عرض سلام میکنم خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر حسینی.
درود بر دکتر.
نظرگوار.
آقای دکتر، بحث رو با دکتر حجت پناه آغاز کردیم که مبنای گفتگو راستی است، مبنای گفتگو صدق و دیگری رو به رسمیت شناختن است، فرو نکوفتن دیگری و با وی پیش رفتن. شما هم در حوزه مطالعات فرهنگی، در حوزه مطالعات ادیان، در واقع کتابه بسیار خوبی رو تألیف کردید، ترجمه کردید و آثار مختلفی در این زمینه دارید. به عنوان نقطه بدایت، گفتگوی میان مؤمنان، گفتگوی میان آنانی که در حیطای گوناگون به یک موضوع واحد فکر میکنند، با چه ضوابطی و با چه قواعدی باید در بگیره؟
موضوع چالش برانگیزی رو امشب انتخاب کردید آقای دکتر. خیلی بحث مهمیه از دو جهت. همین که ما در زمانه کنونی خودمون، یعنی جامعه خودمون، واقعا نیاز داریم به این گونه بحث‌ها و به گفتگوهای علمی فلسفی، و همینطور در جامعه جهانی واقعا این بحث مهمه. اما نکته ای که تو تیتر و عنوان شما برای من قابل توجه بود، چون میدونید حوزه کار من فلسفه و روش‌شناسیه، این نکته بود که به هر حال هر گفتگوی نیازمند به مبانی فلسفی خاص داره دکتر.
بله.
یعنی بدون طرح و تحلیل مبانی فلسفی اصلا گفتگو گویا علل عرض شکل نمیگیره.
هر گفتگوی.
آره هر گفتگوی اینجوریه. بنابراین شاید من به این نکته شما میرسم، راجع به ادیان اشکال نداره، ولی شاید قبل از اون لازم باشه ما یه مقدار چند قدم به عقب برگردیم.
خیلی خوبه. بله.
چون تو صحبت‌های آقای دکتر به سلام،
آقای دکتر حجت پناه،
بله بله، استاد عزیزمون هم یه اشاره دلالت به این مسئله بود. بنابراین مسئله من یه مقدار امشب اینه که اصلا مبانی اون نظری فلسفی برای تحقق گفتگو چیه. میدونید که ما در به اصطلاح نوشتارهای فلسفی در تاریخ فلسفه خب صورت‌های گوناگونی داشته. گاهی همین قالب گفتگو بوده، مثلا به اسم مکالمات افلاطون تا بیاید بکلی، هیوم، یا تو قالب نمایشنامه یا تو قالب داستان حتی، و قالب مقاله کتاب و شعر که خیلی به اصطلاح مشهور و معروفه. نکته ای که من دوست دارم امشب بهش توجه بدم و یه مقدار فکر کردم که این شاید طرحش با دوستان قابل توجه باشه، اصلا خود چیستی گفتگوی فلسفیه. یعنی ما به چه گفتگوی میگیم گفتگوی فلسفی؟
پرسش بسیار مهم و مطلوبی. بله.
آره این اگر تا حدودی برامون روشن بشه، یک چارچوب، یک الگوی به دست میده، میتونیم این نکته به اصطلاح درست دکتر حجت پناه رو که یه مقدار بچه اجتماعی رو گفته بود رو مطرح کردن، بچه استدلالیش هم اشاره کردن، این رو یه مقدار میتونیم قالب بندی و شکل بندی. ببینید پاسخ من به این سوال اینه که گفتگوی فلسفی منوط به چیستی مؤلفه‌های فلسفه ورزیه. یعنی اول من بگید فلسفه ورزی چه خصوصیاتی داره، چه مؤلفه‌هایی داره، تا من بتونم بر اساس اون بگم گفتگوی فلسفی چه ویژگی‌هایی داره.
بله.
من برای فلسفه ورزی سه تا مؤلفه معمولا در نوشته هم آوردم. در مطالعات فلسفی یا در کار فلسفی ما سه تا مؤلفه مهم داریم، سه تا مؤلفه بنیادین داریم، اساسی داریم. فیکس البته نگاه نمی کنیم آدکتور به مسئله، یعنی
درسته.
این تعبیر مؤلفه را اصلا برای همین به کار میبریم، یعنی ممکنه نمیگیم این است و جز این نیست، نه، میگیم که مطالعات فلسفی یا کار فلسفی و کار در واقع فیلسوفایز سه تا مؤلفه مهم داره. یکی مسئله عقلانی بودن.
بله.
استدلالی بودن که دکتر بهش اشاره کردن به درستی اجمالا، یعنی وقتی شما دارید کار عقلانی میکنید، کار استدلالی میکنید، شما دارید فلسفه ورزی میکنید. این در برابر اونجاییست که ما کار عرفانی و شهودی و نقلی و حقوقی و تاریخی و اینها، این یه شاخصه بسیار مهمه.
خب یعنی آیدو تو اگر کار شهودی یا عرفانی انجام بدید، شما در واقع فلسفه ورزی نمی کنی، ولی در حوزه دیگری ورود پیدا می کنی.
دقیقا اینجوریه، یعنی از حوزه فلسفه ورزی و مطالعات فلسفی و گفتگوی فلسفی پارو گذاشتیم به یه حوزه دانش دیگری، مثلا عرفان، مثلا تاریخ، مثلا حقوق، شما بگید مثلا روانشناسی.
او هم دوباره برای خودش مبانی فلسفی رو داره دیگه.
همینجوره. و ولی وقتی میگن سراغ مبانی فلسفی، میخوام بگم یکی از اون شاخصه هایی که برای گفتگوی فلسفی وقتی من و شما میشینیم در طرف مباحثه و عنوان میزنیم گفتگوی فلسفی، فرض رو برای این گرفتیم که ما اینجا میخوایم با استدلال با یکدیگه سخن بگیم، صغرا و کبرا و نتیجه بکنیم، یعنی از مدار غیر استدلالی استفاده نکنیم، با منطق استدلال با هم دیالوگ و گفتمان و گفتگو کنیم.
بله
این مثلا، یعنی عقلانیت اینجا میاد به اصطلاح در مصداق کار استدلالی منحصر میشه. دومین مؤلفه که باز خیلی مهمه، بحث عمیق بودنه، بحث بنیادی بودنه. من میتونم اینو با این تعبیر بگم که در واقع گفتگوی فلسفی یا کار فلسفه ورزی به مسائل متعدد متکثری ممکنه نگاه بکنه، ولی این مسائل در سطح، در ظاهر مبهم و ساده لوحانه بهش نگاه نمیکنه. برمیگرده میره سراغ اعماق، میره سراغ مسائل بنیادی، میره سراغ مثلا اون 3 یا 4 سال اصلی که کانت مطرح میکرد، اکثر فلاسفه مطرح میکنن. یعنی میخوام بگم هر گفتگوی فلسفی ممکنه مسائل ریز جامعه قول خودش بپردازه، ولی اینا رو برمیگردونه به اون مسائل کلی. یعنی برمیگردونه سراغ این که بالاخره انسان نسبتش با هستی، انسان نسبتش با جامعه، مؤلفه های انسانی، از ساحت های انسانی، یعنی عمیق و بنیادی به مسئله نگاه میکنه. بنابراین گفتگوی فلسفی که گرفتار مسائل سطحی و سوری و ظاهری میشه، خیلی سخت بشه اینو اصطلاح عنوان گفتگوی فلسفی رو بر اون اطلاق کرد.
بله.
مسئله مؤلفه سوم، اینو بگم بعد خیلی طولانی نشه اذیت نکنم شما رو، مؤلفه سوم بحث تکبودی نبودن و یک جانب ننگریستن و کلی نگاه کردن، به قول چیز، به قول ویتگنشتاین در واقع اون نگاه کلی، تعبیر دید کلی رو به کار میبره. ویتگنشتاین تعبیر جالبی داره در این آثار، در یکی از آثارش، که میگه اصلا فلسفه چیزی به ما نمیاموزه، این کار علمه که به ما دانش به اصطلاح تحویل میده. بعد شما میگید آقای لودویگ ویتگنشتاین پس فلسفه کارش چیه؟ میگه فلسفه به شما یه دید کلی میده،
کلی بودن، کلی نگری.
بله. با این دید کلی شما اون وقت میتونید همه مسائل رو ببرید تو قالب یک نظام، تو قالب یک کلیت. ببینید اینکه چرا فلاسفه اینقدر دوست دارن یه نظام، یک دستگاه فلسفی کلی بسازن، برای همینه نگاهشون از مسائل جزئی تکبودی یک جانبه میره در اوج و کلی به مسائل نگاه میکنن. بنابراین هر وقت شما هر مسئله ای رو از این سه منظر، با این سه در واقع نگاه متدیک، یعنی عقلانی بودن، استدلالی بودن، یعنی عمیق بودن، بنیادی بودن، یعنی کلی نگری، نگاه کردید، شما در حال فلسفه ورزی هستید. به شما ما میگیم فیلسوف، بنابراین دایرش هم خیلی وسیعه، یعنی فیلسوف بسیاری از مسائل میتونه نگاه کنه، از مسائل خرد و ریز جامعه، از هنر، از مسائل زیبایی شناختی، از مسائل سیاست، حقوق، ایناش مهم نیست. مهم اینه که این ستا عینک، این ستا زاویه آیا وجود دارد یا ندارد. اگر این ستا زاویه، این ستا منظر باشه، اون گفتگویی که این ست مؤلفه رو در واقع داره، با کم و زیاد ما به اون عنوان گفتگوی فلسفی میدیم. و من میخوام نتیجه بگیرم که ما خیلی امروز در جامعه خودمون به این تیپ گفتگوهای فلسفی نیاز داریم، چون معمولا ما گرفتار یا نگاه های غیر استدلالی هستیم، یعنی با هم دیالوگ میکنیم، گفتگو میکنیم، گفتمان داریم، تفاوت اینها به جای خودش قبول دارن، ولی وقتی وارد اینها میشیم استدلال به هم تحویل نمیدیم، یا نگاه عمیق نمیکنیم، یا گرفتار جزء نگری میشیم. پس میخوام این نکته هم اینه در این قسمت اول، که این سه مؤلفه واقعا بسیاری از اشتباهات، بسیاری از ابهامات، بسیاری از مشکلات امروز گفتگوهای جامعه علمی ما رو هم واقعا برطرف میکنه، و اینا ویژگی مهم گفتگوهای فلسفی.
ممنونم آقای دکتر، خیلی ورودتون به بحث ورود خیلی خوبی بود، و همین وزان رو با جناب عالی پیش خواهم گرفت. نمیدونم خواهم دکتر بهرام وصل هستن از طریق خط تلفن یا اینکه بله انشالله خواهم دکتر بهرام رو هم به من متصل بفرمایید. آقای دکتر حجت‌پناه، بحث چیستی گفتگوی فلسفی رو با سه تا مبنای خوب آقای دکتر حسینی پیش کشیدند. بیایم به سراغ چیستی گفتگو از منظر جامعه شناسی. شما در حوزه جامعه شناسی تخصص دارید و در جامعه اگر گفتگو برگزار نباشد و برقرار نباشد، آدمیانی که در کنار هم هستند هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت.
بله، من حالا پیرو صحبت‌های آقای دکتر حسینی که مباحثی رو می‌خوام ادامه بدهم. باز طبق اون بخش اول صحبت‌هام، باید تفکیک قائل باشیم بین دیالوگ و تاک. هر کلماتی که بین انسان‌ها، گروه‌ها، طبقات، افراد رد و بدل می‌شود، گفتگو نیست.
بله.
اینها محاوره است. آنچه که می آید و گفتگو نام می گیرد، یعنی این که همون بعد عقلانی و استدلالی خودش رو می پذیره. یعنی شما مثلا به بحث شهود اشاره کردید، یا مثلا ما ممکنه مثلا یک دستوری که مرادی به مرید خودش می گوید مثلا اشاره بکنیم.
بله.
بله، و اون مرید حتی هیچ چرایی و پرسشی هم طرح نکنه.
اون گفتگو نیست.
اون گفتگو نیست. اون یک
گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتیم.
بله، اصلا میبینید اونجا دیگه یک بحث، اونجا روابط یا به صورت اسکاتیه یا به صورت جدلیه یا به صورت
ارادتیه.
ببینید گفتگو یعنی که ما وارد دو طرف وارد استدلال میشوند. حالا هابرماس شرط گفتگو رو وقتی که میگه دو طرف میتوانند تمام استدلالاشون رو طرح بکنند، و از همه مهمتر استدلال ها به بوته نقد می رود. حالا من پیرو صحبت های آقای دکتر حسینی میخوام روی این نقد صحبت بکنم و بعد وارد بحث جامعه شناسی بشویم.
بله.
نقد یک امر شخصی نیست. اصلا فلسفه شکل گرفت که ما را از دانسته شخصی خودمون به یک دانسته نقادانه رهنمون بکنند. سقراط هدفش این بود. جدال اصلی سقراط با سوفسطاییان بر این مبنا بود.
بله.
و نقد اتفاقا ببینید افلاطون به عنوان کسی که اولین کتاب فلسفی رو می‌نویسه میگوید فیلسوف، یا افلاطون یا سقراط، این فیلو رو من میخوام اینقدر تأکید بکنم، دوستدار فلسفه. و افلاطون فلسفه با عشق شروع میشه و با عشق هم خاتمه پیدا میکنه. بدایت و غایت فلسفه عشقه. عشق به چی؟ عشق به حقیقت، عشق به یافتن حقیقت. این عشق به یافتن حقیقت هست که اولین گامی است که ما رو به نقد به هر حال تشویق میکنه. و برای اینکه ما یک نقدی داشته باشیم متدولوژیه. شما الان با این مقدمه میخوام به سوال شما بپردازم. گفتگو در جامعه شناسی. جامعه شناسی یک نظام معرفتی است که ذیل نظام معرفتی علم تعریف میشه.
بله.
ما نظام های معرفتی دیگری هم داریم. دین یک نظام معرفتیه، فلسفه یک نظام معرفتیه، هنر و ادبیات یک نظام معرفتیه، ایدولوژی یک نظام معرفتیه. اتفاقا یکی از مهمترین کارکردهای متدولوژی این است که ارتباط بین نظام های معرفتی رو مشخص میکنه. این نظام های معرفتی با هم هم پیوست دارند و هم گسست.
بله.
بین فلسفه، دین و جامعه شناسی انفکاک 100% نیست. در این حال هر کدام از اینها به هر حال حوزه استقلال خودشون هم دارند، هم گسست دارند هم پیوست.
همینطور.
بنابراین وقتی که ما میخواهیم بگوییم از گفتگوی جامعه شناسی، منده این رو میگویم جامعه شناسی چون که در حوزه معرفتی علمی است، ابتدا بنیانهای فلسفی دارد، ریشه در بنیانهای فلسفی داره. الان نظریه های جامعه شناسی همه به یک مکتب فلسفی به هر حال مقیدند.
بله.
و حال اگر هم ما بخوایم دقیق تر هم بیایم، هم این مسئله رو هم من از بعد جامعه شناسی معرفت میگویم، واضع جامعه شناسی معرفت ماکس شلر این نظریه رو داره که از نظر تاریخی هم مؤید حرف شلره. خود فلسفه هم ریشه های دینی دارد، اما دین رو وقتی که ما میخواهیم باش عقلانی برخورد کنیم، استدلالی برخورد کنیم، طبق شاخصهایی که آقای دکتر فرمودن گزاره‌هاشو نقد کنیم، اون موقع دیگه دین رو ما وارد ساحت فلسفه کردیم.
خب آقای دکتر ببین،
و عذر میخوام، و وقتی که اون گزاره‌های عقلانی رو میخواییم برای شاخصهای عینی در نظر بگیریم در سطح جامعه، وارد گفتگو در سطح جامعه شناختی شدیم. من در خدمت هستم.
همین این گفتگو در سطح جامعه شناختی شدن رو در واقع غیر از این سه الزامی که الان آقای دکتر حسینی مطرح کردن، شما چه الزاماتی در اون پیوست فلسفی ناظر به جامعه شناسی میبینید؟ آیا همین سه وجه، عقلانی بودن، بنیادی بودن و کلی بودن رو میبینید؟ یا گفتگو در حوزه جامعه شناسی باید در علم الاجتماع، در ساختار ناظر به وجوه مختلف واقع گرایی اجتماعی، چیزهای دیگری مؤلفه اصلیش تعریف بشه؟ میخوام بگم مؤلفه های گفتگو در بستر جامعه شناسی چیه؟
ببینید در همین ستا هست، اما میخوام یه مقدار این ستا رو جزئی تر واردش بشویم. مثلا بعد اول عقلانی بودن است. عقلانی بودن فی ذاته نه تنها منافاتی با امر تجربی ندارد، بلکه به گونه ای معید امر تجربی هست و این دوتا به گونه ای معید همدیگه هستند.
بله.
حالا ما وقتی که میخواییم از بعد جامعه شناسی صحبت کنیم در یک ساحت علمی، دو موضوع رو باید در نظر بگیریم. یکی این که عینی باشد، دوم این که سنجش پذیر باشد، که هم یافتن عینیت و هم به هر حال در پی سنجش پذیری، اینها هم در واقع ذیل مجموعه عقلانی بودن تعریف میشه. یعنی این سه شاخصی که آقای دکتر فرمودن و به درستی هم اشاره کردن، اینها هست، اما اینها خود نیاز به یک شرح و بستی داره، جزئیاتی داره، در بطن خودش مواردی دارد. وقتی که ما وارد بحث جامعه شناختی میشویم، باید به اون عینیتش و به اون سنجش پذیریشم توجه بکنم.
متشکرم. میرم اتاق فرمان با بخشی میان گفتگوهای خودمون در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
ما یه گفتگو داریم، یه گفت و شنود. اگر باید فرق بین گفتگو و گفت و شنود رو توضیح بدیم. گفت و شنود اینه که یه کسی میگوید، یکی میشنود. این فقط برای انبیا خوب و خداوند. انبیا به خداوند گفت و شنود دارن، یعنی خدا میگوید اونو میشنود. در واقع در وحی گفتن خداونده گفت و شنوده، اونجا گوش باید بود، جمله اعضا گوش باید بود، اونجا گوش از تو میگیرد، اون گفت و شنوده، اون وحیه که در گفت و شنود هست. اما در فلسفه گفت و شنود نداریم، در فلسفه گفتگو داریم. دو فیلسوف باید گفتگو کنن، ولی خدا با انبیا، با کسی که صحبت میکنه، خدا البته به یه معنی با همه موجودات صحبت کنه، ولی اون گوشی که پیام الهی رو میگیره اونجا گفت و شنوده. گوش است و زبان، کلام خداست و گوش نبی. خب خواجه یک فیلسوف است، خواجه نصیر، و کار او گفتگوست با متفکران دیگر عالم، از هر سنفی و از هر سنخی، و با همه اشخاص هم صحبت کرد، توضیح دادیم به مقتضای حال و متناسب با اون طرف گفتگو. در واقع گفتگو یه نوع مسابقه است، یه نوع مبارزه است، ولی ما نباید اشتباه کنیم مبارزه گفتگو را یا برخورد دو سخنگو رو با یک دیگر، دو گفتگو رو با یک مسابقه ورزشی. مسابقات ورزش که شما دیدی روزا فراوانه، دو نفر با هم کشتی میگیرن، دو نفر با هم مسابقه ورزش دارن، هم در فوتبال باشه، در کشتی باشه، و در این اقسام بازی هایی که هست دو پهلوان با هم مسابقه میدن. گفتگو مسابقه ورزشی نیست.
خب آقای دکتر دینانی استاد عزیزم رو صداشون رو شنیدم و گرم شد به صدای ایشون دل و جان ما. کتابی هم ایشون داره بر اساس همین مبنا، خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، که کتاب بسیار خوبی است. آقای دکتر حسینی، ما از چیستی گفتگوی فلسفی با هم آغاز کردیم و این سه تا فاکتور رو در واقع جناب علی برشمردید. وسعت بحث رو یه مقداری وسیع‌تر بکنیم و وارد حیطه‌های بیشتری در زمینه گفتگو بشیم. آقای دکتر، گفتگو معجزه میکنه. چرا گفتگو معجزه میکنه؟
آقای دکتر حجت فنا دست روی نکته‌ای گذاشتن این آخر شبی که یه مقدار تحریک کننده بود.
خیلی هم خوب آخر شبی ما تازه سرحالیم دکتر جون.
و اون مسئله نقده. خب شما ماشاءالله جوونید دیگه، همیشه جوونم بودید و هستید.
تقدرتونیم، لطف دارید.
و اون مسئله نقده که من یه مقدار روش حساسم.
خیلی خوبه.
آره، چندین سال خب متمرکز شدم رو بحث نقد تجربی. ببینید این دو تا نکته رو بگم. کانت یه زمانی میگفت تو این کتاب سنجش خرد نامش که مرزهای دانش رو، حرف قشنگی زده، مرزهای دانش رو در هم آمیختن این خدمتی به دانش نیست، این ناقص کردن اون هاست. این نکته ای که دکتر در مورد مرز عرفان و فلسفه گفتن باید روش تاکید بشه و منم تاکید میکنم. ببینید ما یه فقه داریم، یه عرفان داریم، یه فلسفه داریم. خیلی سریع.
بله.
عارف درست میگن، عارف دستور میده، عارف همطور شما فهمیدید دستور رو عمل میده در به اصطلاح به مریدش. مخاطب عارف قلبه، اون میخواد قلب رو تحریک بکنه. ببینید واژه ها رو با دقت دارم بکار میبرم. فیلسوف نه، فیلسوف میخواد گفتگو کنه. مخاطب فیلسوف دیگه قلب و روان نیست، ذهنه، فکره. بنابراین میخواد اقناع کنه. اینجا پای نقد به میان میاد. بنابراین حالا از فقه و فقیه حرف نمیزنیم، یه مقدار اوزش به اصطلاح فرصت فراخی میخواد. من به خاطر همین میخوام این نکته دکتر رو تکمیل کنم. بحث نقادی در گفتگوی فلسفی، فکر میکنم پاسخ سوال دوم شما هم هست، خیلی مهمه. گفتگوی فلسفی در واقع یکی از شاخصهایی که نوشته بودم اون شب راجعش بحث بکنیم همین بود. گفتگوی فلسفی گفتگوی منتقدانه است دکتر، یعنی فقط گفتگوی تبیین کننده یا تفسیر کننده یا توضیح دهنده نیست. گفتگوی فلسفی وقتی شکل میگیره که شما در اون گفتگو نقد و انتقاد در واقع نوت پیدا میکنه و روش پیدا میکنه. البته ما در جای خودش بین کریتیک و کریتیسیزم تفاوت میذاریم. نقد مال حوزه کار آکادمیکه، نقد علمی بنابراین تعبیر درستیه. انتقاد مال حوزه کار عمومیه. گفتگوی فلسفی گفتگوی منتقدانه به معنای ناظر به مفهوم نقد علمیه، نه منتقدانه به معنای ناظر به انتقاد عمومی که ما تو فضای سیاسی اجتماعی انجام میدیم.
درسته.
بنابراین فیلسوف و فیلسوفان وقتی در منظر گفتگو نشستن نباید انتقاد کنن، باید نقد کنن، یعنی باید الگوهای نقد علمی رو پیش ببرن.
آقای دکتر، میان انتقاد و نقد دو تا فاکتور بگید که مخاطبین فریخته ما این دو واژه رو بتونن کاملا از هم متمایز کنن.
احسنت. یه کتابی داره این تلال اثر ترجمه هم شده، عنوانش اگه اشتباه نکنم نقد سکولاره. بعد من یه مقاله‌ای در نقد این کتاب معرفی نوشتم، مقاله کوتاهی تحت عنوان نقد سکولار و نقد آزاد. بعد آخر اون مقاله کوتاه یه دو تا جدول درست کردم، دقیقاً مرزبندی بین مفهوم نقد با انتقاد. خیلی روشنش اینه که نقد مال حوزه کار آکادمیکه، اونجا ما ضوابط علمی رو باید رعایت بکنیم. انتقاد مال حوزه کار عمومیه. من مثلا فرض کنید به سیاست و حاکمیت ممکن انتقادایی بکنم، شما به انتقادا الزاماً نمیگید علمی، ولی نقد یه کار کاملا آکادمیک، یعنی متد داره، الگو داره. من ناچارم در حوزه دانش در جای خودش طبق اون ضوابط روشمند و متدیک پیش برم، ولی در انتقاد اینجوری نیست. شما ممکنه یه مسئله جزئی رو به یه کلی صلاحیت بدید، اینو میگیم انتقاد. یه مسئله کلی رو به جزئی بالعکس صلاحیت بدید، اینا میگیم انتقادای دقیقاً. شما این روزنامه ها، مقالات، این در واقع پیپرهایی که در روزنامه های سیاسی اجتماعی می‌نویسن اکثرا انتقاده.
یعنی الان آقای دکتر حجت پنا که تو حوزه جامعه شناختی میخواد وارد بشه، اگر جنبه های کار عمومی باشه انتقاده، اگر بخواد آکادمیک وارد بشه نقده.
نقد علمیه. ساینتیفیک کریتیک در واقع نقد علمی الگو داره دکتر.
درسته.
هم در واقع تو اون مقاله تحلیل مؤلفه‌های نقد علمی دیگران گفتن ما هم کار کردیم، یه الگوی خاصی داره، یعنی یه ضوابط علمی خاصی داره. ولی بهترین پاسخ من الان به سوال شما اینه که این اکثر این مقالاتی که ما توی رسلا روزنامه‌های سیاسی می‌بینیم اینا مصداقای انتقادن، کمتر تو اینا نقد علمی پیدا میشه. نقد علمی ضوابط آکادمیک و دانشگاهی خاص خودش و حوزه‌ای خاص خودش داره. حالا خواستم بگم در گفتگوی فلسفی چون مصداق گفتگوی علمی هست، بنابراین اینجا نقد میاد به میدان. در گفتگوی فلسفی ما باید به سمت نقد علمی پیش بریم، اما نقد الگوی خاص خودشو میخواد، الگوی علمی میخواد. بنابراین دو فیلسوفم اینجور که الان دکتر دینانی میگفتن اگر نشستن کنار هم دیگه باید الگوی نقد علمی رو رعایت کنن تا این گفتگوی فلسفی به معنای اتمش شکل بگیره. این تا اینجا. هر وقت فرصت شد من حالا میخواستم یکی دو تا از اون ویژگی های پاسخ و سوال اول شما بود یا شرایط و اختزاعات یه گفتگوی فلسفی رو یا اون انتظاراتی که ما از گفتگوی فلسفی داریم یکی دو تا نکته تو این حوزه بگم. هر وقت فرمودید من آغاز میکنم.
ممنونم دکتر. خب بحث گفتگو در واقع حیطه‌های متعددی رو داره الان در بر میگیره و خیلی خوب داریم وارد بحث میشیم، بحث توسعه پیدا میکنه. خانم دکتر بهرام همین چند لحظه اومدن رو خط از انگلیس ولی دوباره ارتباطشون قطع شد. حالا تا ایشون رو هم ما دوباره در برنامه داشته باشیم از همین فضای گفتگوی خودمون پیش بریم. آقای دکتر جدپنا، در همین بینابین برنامه که با هم صحبت میکردیم جناب عالی یک سخنرانی و در واقع گفتگوی جدی و فکر میکنم شاید یک مقاله علمی هم بوده باشه در مورد اینکه امام رضا علیه السلام امام گفتگوست و در واقع در زمانی ظهور و بروز پیدا میکنه که ما مقابله شبه علمی مأمون رو داریم و او تلاش میکنه که به نحوی جایگاه امامت رو کمرنگ بکنه، اما امام رضا علیه السلام وارد حیطه‌ای میشه که اون حیطه مؤثر جامعه شناسی دینیه، حیطه مؤثر ایمانیه و خیلی در واقع خوش بر جای خود در جای دقیقی می نشیند و اثر می گذارد. از این تعبیر بسیار زیبایی که مطرح کردید هم برای ما یه مقداری صحبت بفرمایید.
خیلی متشکر. آقای دکتر حسینی به بحث متد اشاره کردند و واقعیت این است که آن چیزی درست است که از تنوره متدولوژی سربلند بیرون بیاید.
درست است یعنی چی دکتر؟
الان میگم خدمتتون. ببینید الان شما یک صورت بندی داشتید در سوالتون، گفتید که امام رضا در زمان مأمون و طرفین مقابلم گفتید شبه علمی، گفتید برای کم رنگ کردن امامت و و و اینها همه برگرفته از ذهنیت و سوگیری دکتر محمد جواد ادبیه.
بله
خب،
یا پیشفرزها.
بله، یا پیشفرزهای محمد جواد ادبیه. ما وقتی که میگیم امام رضا، من امروز که در قرن به هر حال 21 میلادی هستم یا در قرن 15 هجری قمری هستم، یک اکنونیتی دارم که امام رضا در یک زمان مکان و فضای دیگری بوده. از امام رضا به دنبال این هستم و از امام رضا و دیگری، یعنی اینجا تفاوتی قائل نمیشیم، از امام رضا و دیگری ما به دنبال این هستم که الگوهایی رو من بتونم استخراج بکنم که به درد این لحظه من بخوره، از امر تاریخی به سوی امر فراتاریخی سیر بکنم.
همینطوره.
امام رضا الگویی رو در گفتگو ارائه میدهد که چون به هر حال خود اینم هست دیگه، الان مثلا هابرماس از گفتگو صحبت میکند، حالا خانم بهرام هابرماس شناس خوبی هستن، ایشون بهتر میتونن توضیح بدن که من هم از ایشون یاد بگیرم، یا آنتونی گیدنز مثلا میخواد بگه آقا بحث دموکراسی لیبرال یک چیزی فراتر ما میتونیم جانشینش داشته باشیم، دموکراسی گفتگوییه که اون بحث خیلی جالبیه که گیدنز در این مورد داره. اینها همه به دنبال یافتن الگوهای گفتگو هستند.
بله،
در فلسفه وقتی که دارن، حالا مثلا جمله آخر دکتر حسینی هست که من با اجازه جمله آخر ایشون رو میگذارم آغاز این.
بسیار خوبه.